أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله العظيم اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در ماده امر بود. در ماده امر به امر پنجم رسیدیم، پنجمین امری که بحث کردن، امر قبلی رو که صحبتشو کردیم به خاطرتون هست، بحث معنای امر و طلب بود. این بحث بحث معنای طلب و اراده است. اونجا مفصل صحبت کردیم در مورد امر، آیا معناش و معنای طلب یکی هست یکی نیست. گفتیم ماده امر و سیره امر هر دو باید معنای خودشون مشخص بشه. بعضی امر رو به طلب معنا کرده بودن، شش تا قول نقل کردیم. الان در تطابق معنای طلب و اراده هستیم که بعضی ها قائل به اتحادن. مرحوم آقای شیخ انصاری و آقای آخوند فرموده بودن معنای طلب و معنای اراده یکیه. تعبیری که شیخ دارن اینه که عدلیه قائل به اتحادن. این مبنای صحبتش گذشت. من ما آخوندم همینجور گرفتن، طلب و اراده رو متحد گرفتن. اما گفتیم بسیاری از بزرگان قائل به تغایره، برخلاف اون چی که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند به عدلیه نسبت دادن. و اون اینه که یک مبنای محقق اصفهانیه. محقق اصفهانی دو تا مبنا داشتن، یکیش تو نهایت درایه بود، یکیش تو الاصول علی نهج الحدیث. مبنای اصول علی نهج الحدیثشون این بود، گفتن طلب به مظهر اون اراده اطلاق میشه، به اون قول یا فعلی که اراده رو اظهار میکنه. ما یادتون بوده باشه چیز دیگه ای گفتیم، مرحوم اصفهانی میگفتن و اون مطلب رو قبول کرده بودیم، گفتون فرمایششون خیلی وزینه. و اون چی بود؟ این بود خود اراده مظهر است، خود اراده ای که فقط نفسانی است و مظهر است، اونو گفتیم طلبه. شما این چیز رو طلب میکنید، اراده مظهره بهش میگن چی؟ میگن طلب. اراده مظهره یعنی اگر این اراده اظهار نشه طلب شما نکردید، اراده داشتید که طلب نکردید. اما حالا اینجا دیگه مرحوم اصفهانی تعبیرشون این بوده که طلب عنوانی است برای قول یا فعلی که مظهر اراده است. از این گذشتیم، از این دو تا نظر. یک نظر سومی مطرح شد، نظر میرزای نانی، و گفتیم نظر صاحب ذات المسترشدین بود. و اون اینه که فرمودن ما وقتی که یک چیزی رو میخواییم ایجاد کنیم و طلب کنیم، این بحث سابقه مادر من میگم که رفقا کامل زنشون روشن بشه، وقتی که ما یک چیزی رو طلب داریم میکنیم چند مرحله هست. یک تصور به تصدیق فاعله، بعدی شوق مؤکد، بعدی طلب و اختیار. میرزای نانی اینجور فرمودن به تبع محقق تدی، محقق نجفی، این آقا نجفی که بودن و بعدن توی قضیه مشروطه ایشون نوه اون آقا صاحب ذات المسترشدینه. یه برادری داشت آقا نجفی که معروفه به صاحب تفسیر، آشخان حسین نجفی، که یه کرامات خیلی عجیبی ازش نقل میکنن. برادر آقا نجفی، اینا چندین تا برادر بودن، اینا نوه های ایشونن که صاحب تفسیر های بهجت هم خیلی به تفسیرش نظر داشتن. یه تفسیری داره ایشون، یه حالات عجیبی داشته. اواخر اون دیگه درس و بحث رو ول کرد، نمیتونست درس بده، فقط میگفتن که همجور عشق از چشمش سرازیر میشد و نقل میکنن. یه بار شب دلی به 70 روز بود که چیز نمیخورد و خودش فرموده بود تو شبها نوری همراهش بود، میدید شب تاریک تاریک میدید، این در حدی که میتونست مثلا چیزی بخواد بخونه بخونه. چیزای عجیبی ازشون نقل میکنن. حسین نجفی برادر آقا نجفی بود، اینا نوه های سابقات و مسترشدینه. نظر ایشون اینه، ما اومدون گفتیم این از خیلی مهمه با، چون این بحث مربوطه به یکی از مباحث عقیدتی هم میشه، از اصول و فلسفه و کلامی بحثیه که بحث واحده، برای همین خیلی مهمه. از اینجا ما میخوانیم وارد همون بحث اراده بشیم. میرزای نایین اینجا اومدن فرمودن که این مرحله سوم شوق مؤکد اراده است، شوق مؤکد، یعنی بعد اون تصور و تصدیقی که مرحله علمی بود، تصور میکردید یک شیء و تصدیق به فایدش میکردید، بعد که تصور و تصدیق میکردید یک شوق مؤکدی میومد که اون اراده بود. بعد مرحله چهارم رو مرحله اختیاره که انتخاب میکنید، بعد که اراده کردید اختیار میکنید، این اسمشو گذاشتن طلب آینه آینه، این اومدن فرمودن طلب. یادتون بوده باشه آقای خویی اصل نظریه های ناینی رو پذیرفتن، اما اومدن گفتن که تصور تصدیق به فایده تالا همراهن، شوق ما اکید مؤکد اینم همراهن، اینم اراده است اینم همراهن، چهارمی هم اختیار، اما این اسمشو دیگه نذاشتن طلب، گفتن یه همون اختیاره. طلب پنجمیه، فعلیست که منشأش میشه اختیار و اراده، اراده رو هم با اختیار دوتا میدونه. پنجمی میشه طلب. خب پس باز بین طلب و اراده دوتا مرحله فاصله است، دوتا حقیقت کاملا جدا هست، کما این که آیه ناینی هم و محقق صاحب هدایت و مسترشدین هم گفت دوتا مرحله جدا هست، اما اونا هم گفتن مرحله چهارم و پنجم، مرحله سوم و چهارم هست، سومی اراده است، چهارمی طلب، آی خوی میفهمن سومی اراده است، پنجمی تازه طلب، فاصلهشون بیشتره، حقیقتشون دورتر از هم. این فرمایش که ایشون فهمدن برای همین میرزای ناینی آی خوی بهشون اشکال کردن، فهمدن اراده اصلا شوق اکید نیست. اونا تو در مورد حق تعالی تعبیر اشتیاق رو بعضی هم میگن راه نداره به سلاح خویی، لذا فهمدن که اینجا در حق تعالی ما میگیم اعمال و قدره، اینجور تعبیر کرده در اراده خدا، فهمدن اعمال و قدره است. و بعد چش این بود که شوق اکید توش نیست، تصور علم که در حق تعالی هست مسلمه، اما مرحله بعدی دیگه نباید بگید شوق اکید، درسته؟ اینو تو این مرحله فهمید. اگرچه بعضن شاید یه تعبیر شوق به معنی محبت به معنی شوق نفسانی نیست که در حق تعالی، شاید این بعضی رو بگن، یعنی خدا مشتاق به عبدش هست، این مدار شوق شوق نفسانی نیست، این برگشتش به معنی محبته. نه ببینید، این که به امر واحد از هم نایی باشه، این شما اتحادشون در وجوده. ببینید این بحث رو خیلی روشی تعمدی بکنید، خیلی هم بحث به خیلی مهمی هم هستش، خیلی تو مسائل مختلف به کار میاد. ببینید درباره اسماء حق تعالی، اسماء و صفات، یه عده‌ای از بزرگان قائلن که تمام اسماء و صفات حق تعالی نگه شما دارید میگید، اینها برگشت میکنه به وجود ذات، یه وجود دیگه به عنوان وجود عالم و لسیم نیست. بعضی ها میگن چرا هست، مثلا استحمد کربلایی و این بزرگان، اینها نظرشون بوده که یک عالمی داریم سلام علیکم که عالم اسماء و صفات حق تعالی است. میگن این اسماء و صفات، باز حالا به اسماء و صفات فعلیه نرسیدیم، اسماء و صفات فعلیه که اصلا تو دایره خلقه، الان فعلا بحث ما در چیه؟ در عالم اسماء، نه اسماء و صفات فعلیه، عالم اسماء که حضرت واحدیت تعبیر میکنن ازش. تو اونجا وجود رو بعضی ها این وجود مفهوم ذات میکنن، میگن وجود جدایی که نیست، مثل مرحوم اصفهانی، مرحوم آشمان حسین اصفهانی این نظر رو دارن، وجود وجود جدایی که نیستش، که وجود وجود ذاته، مفاهیمه که متعدده، مفاهیم رو متعدد میگیرم. یعنی هیچ کس نمیاده بگه تا حالا از بزرگان که آقا مفهوم علم این مفهوم اراده است، این مفهوم مثلا رحمت، مفاهیمی که کسی نمیگه. لذا تو مباحث عقلی هم تعبیر میکنن، میگن تعینها، تعینها مختلفه، که شده تعینات از دیدید دیگه. فرق احدیت و احدیت چیه؟ در عالم احدیت میگن که تعینات اسماء و صفات حق تعالی مستعلقه، اما در عالم واحدیت میفهمن که کثرت تعینی اسماء ظهور پیدا میکنه، باز وجود همون وجوده، وجود عدید واحدیت، باز این بزرگان سوشمان دوسته می فهمن این وجود ذاته، درستی یا نه؟ اما در عالم واحدیت می فهمن تازه کسرت تعیونی ظهور پیدا میکنه. تو احدیت کسرت تعیونی نبود، خودم عالم اسماء و صفات بود. به تعبیر بعضی مثلا شاهوادی، مثلا احدیت می فهمن اسماء و صفات اجمالی، واحدیت اسماء و صفات تفصیلی. یعنی بعد از مقام ذات، مقام ذات تمام نکنه همه شهی باید بود سامنه نیکن تو سامنه نیکن تو شیخ آزم. ببینید مقام ذات، بعد مقام اسماء و صفات که آزم خوب بزن. ببینید مقام ذات، مقام اسماء و صفات یه وقت اجمالیه که میشه احدیت، تعیون و کسرت مفاهیم اسماء و صفات توش نیست، تعیون نیست. یعنی تعیون علم اینجا جدا از تعیون قدرت نیست، تعیونات مستحلک. تو عالم واحدیت چی میشه؟ تعینات ظهور پیدا میکنه. این که میگن تعینات مستهلکه، نه این که معنا و مفهومی که مثلا ما از علم داشتیم این قدرت باشه یا این اراده باشه یا این معرفت باشه یا این رحمت باشه، نه، مفاهیم سر جای خودشون جدا وجود هم هست. تعینات چه مستهلکی نیست، مصفات هنوز به تمیز نرسیدن، لذا تکسر از مصفات ما هنوز نداریم. حقیقتا اینه تو عالم احدیت. پس مقام ذات احدیت واحدیت، بعد مقام فعل. در مقام فعل میشه اول رتبه اسم و صفات فعلیه که اونها هم به تعبیر های شهابادی میفهمدن بی حدن. یعنی اینجا تعیون علم هست، بی حدم هست، قدرت هست، بی حدم هست، وجود هم اصلا وجودش وجود مطلقه. تعیونات اسم و صفات هم به تبع این وجود مطلق میان. تعبیرهای شاهبادی اینه که این وجود وجود مطلقه، مافوق عالم انسانیته و 14 معصوم تو رشاهات دارن آیه شاهبادی بزرگ. فهمن 14 معصوم به حسب وجودشون وجود اطلاقی دارن، وجودشون مطلقه، حتی غیب نداره. و مقام نورانیت 14 معصوم علیه السلام در این عالم اسماء و صفات فعلیه، علمشون بی نهایته، قدرتشون بی نهایته، ارادهشون بی نهایته، منتها این علم بی نهایت متقبل به علم بی نهایت حق تعالی است، این اراده بی نهایت متقبل به اراده بی نهایت حق تعالی است، متقبل. کما اینکه وجودشون وجود مطلقه، قید نداره، حد نداره، اما متقبل به وجود اطلاقی حقه. یادتون باشه قبلا صحبت میکردیم دو تا وجود اطلاقی داریم به نظر این بزرگان، یادتون گفتیم دو تا وجود اطلاقی، وجود اطلاقی قیومی، وجود مطلق قیومی، وجود مطلق متقبل. ببینید پس بنابراین تعبیرم میکنن، میگن این وجود اطلاقی متقوم 14 معصوم در این مقامشون مافوق عالم انسانیت هم، مافوق عالم روح هم. مقام نورانیت اهل بیت مافوق عالم روح هم. بحثی هست مثل مرحوم ماست احمد کربلایی با شما به سین اصفهانی رو گفتن، این عالم اصلا صفات کنا فهمدین که میفرمودن که حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم مافوق این عالمه. این عالمی که میگیم وجود اطلاقی، وجود مطلق متقدم، استاد احمد کربلایی که استادای قاضی بودن و مرجع در حقیقت میرزا شیرازی ارجاع داد به ایشون، قبول نکرد. ایشون جواب هم داد به میرزا، گفت اونجا قیامت حکومت میگم ماست، خلاص ما سادات اینا بفرست استاد من اینجا، نذاشتش که کسی ازش تقلید کنه. آست احمد کربلایی میگن حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم جامع بین قوسی الاحدیت و الواحدیت. یعنی تو این رتبه است، نه تو این رتبه. حرفش با شما حسین عثمانی اینه، شما فهمن که تو یه رتبه بالاتره، فهمن تو یه رتبه بالاتره. این هم ببینید پس در تعینات اسماء و صفات، چون الان این بحث ما مربوط به اسماء و صفات، الان از طلب و اراده بحث وصل شده به بحث اراده که اومد تو این عالم، تو این عالم واحدیت. این اراده تو عالم احدیت مستهلکه، چون تو اینجا علم مستهلکه، اراده مستهلکه، بقیه اسماء و صفات هم همه اینجا مستهلکه، مثل قدرت، مثل رحمت، همه اینا مستهلکه تو اینجا. اما تو اینجا تعیناتشون جداست. تعیون هیچ وقت با دیگری متحد نیست، اینجا هم مستهلکه. تعبیری که مکمل چقدر تعبیر دقیقه، خیلی دقت کنید تو تعبیرات. تعبیر چیه؟ میفهم مستهلکه. اینجا جای تعیون نیست، هنوز ظهور علمی اسماء و صفات نشده تو عالم احدیت. این که شما میفرمایید که اصطلاح تو یه جایی هم هستن اینا با هم یکی میشن، به حسب وجود در حق تعالی علم با قدرت یکیه، با اراده یکیه، با معرفت یکیه، با همه اسماء و صفات به حسب وجود متحدن. چرا؟ چون مثل شما هم دوستانی فهم وجودشون هم وجود حق تعالیست. چرا بسیارت علم باید متحد باشن وجودن؟ اما تعیونشون دو ساسا، تعیون دو تاست، این صفت علم و صفت اراده دو تا تعیون هم مفهومن هم دو تا هم. حالا ما بحثمون سر اراده است تو این عالم، تو عالم واحدیت. این اراده الان بحث ما از طلب و اراده که رابطه طلب و اراده رو دارن بحث میکنن داره کشیده میشه به این اراده که تو این عالم، این اراده رو ما میخوایم تفسیر بکنیم. حالا اول بحث اصولیش الان من یه ذره بیام جلوتر، میرسیم به این حرفی که شما فهمیدین فرمایش که باشم سردن رو میرسیم بهش. خب آیه بروجردی یه تعبیری دارن، یه چند دقیقه دیگه اصلا میرسیم به سر همون مسئله. آقای بروجردی تعبیری دارن، ایشون هم قائل شدن که نه عدلیه مبناش این نیستش که حتما طلب و اراده یکیه، ما هم قائل به تغایریم. میگیم بلای چی؟ میفرمان که اراده صفت نفسانیه است، لذا اراده وجود انشایی ندارد، اما طلب وجود انشایی داشت، وجود انشایی رو قبول میکرد. یادتونه تو بحثشون قبلا تو بحث سابق خفای بروجردی که گفتیم، یادتون دو بشه آقای بروجردی قائل بودن به طلب انشائی، به اراده که میرسن میگن آقا طلب و اراده دو تاست، اراده وجود انشائی، اراده وجود انشائی نداره، اراده امر حقیقی. یعنی چه اراده انشائیه؟ ما اونجا جواب دادیم، اونجا هم اشاره کردم، گفتیم که اراده هم مثل طلب دو قسمه، اراده حقیقیه و اراده انشائیه. چطور شما در طلب قائل شدید که ما یک طلب انشائی داریم؟ یعنی طلبی که انشاء میشه، مثل طلبی که به سیره افعل انشاء میشه، برو این کارو بکن. یه طلبی داریم تو نفس، یه طلب انشائی داریم. شما یه وقت مثلا ممکنه که طلب نفسانی نداشته باشید اما طلب انشائی داشته باشید، اینا دو تا مقوله جدا هستند، ربطی به هم ندارن. مثلا یه وقتی که شما یه چیزی طلب میکنید از دیگری، واقعا میخواد اون کارو انجام بده، واقعا دلتون میخواد این کار انجام بشه، یه وقتی یه کسی تحت اختیار شماست، شما میخواد چیکار کنید؟ میخواد بیکار نباشه، یه دستوری هم بهش میدیم، برو خلاصه این کارا رو انجام بده، اینا رو بچین اونور، بعد که چی دونور، بعد یکی دیگه میگه حالا اینا رو بچین اونور دوباره. ببینید هیچ طلبی ندارید اما طلب انشائی دارید، طلب قولی دارید، افعل، این افعل شما طلب انشائیه، ممکنه طلب حقیقی نبوده باشه. اراده هم همینجوره، اراده هیچ آیه نازل نشده که فقط اراده حقیقی بوده باشه، اراده هم همینجوره حقیقی بوده باشه، میتونه انشائیش هم بوده باشه. اونجایی که شما این دستور رو دادید به اون شخص، اراده انشائی داشت، نه اینکه فقط طلب انشائی بود. وقتی ما گفتیم طلب همون اراده‌ایه که اظهار میشود، مظهر میشه، معناش چی میشه؟ معناش اینه که وقتی طلب داریم اینجا اراده داریم، اراده انشائی مظهر است، اما میتونه تو مقام انشاء قرار بگیره. این حرف نسبت به حرف آقای بروجردی. میرسیم به نظریه اشاعره. اشاعره در مقابل عدلیه، البته به تعبیر این بزرگان در مقابل عدلیه، ولی دیدیم که خیلی از اعاظم ما قائل به عدم اتحاد طلب و اراده شدن، اشاعره اینها هم قائل شدن به مغایرت طلب و اراده. حالا میخوان استدلال کنن. قبل این که وارد استدلال اینا بشیم بر مغایرت و بعد ببینیم چه نقدها و اشکالاتی برش وارده، این نکته هستش و اون اینه که این اشاعره اومدن گفتن طلب کلام نفسیه. اول یه تفسیر برای طلب اراده کردن، گفتن طلب کلام نفسیه، اما اراده کلام نفسی نیست. این حالا تو ذهنتون باشه، سوال میپرسیم، من بحث کلام نفسی که بوده، سوال می‌پرسیم این کلام نفسی که شما اینو قائل شدید و این خلاصه اختلاف هم به فاش شد تو مسائل عقیدتی، این کلام نفسی چیه؟ برای چی ملتزم شدید؟ کجا ملتزم؟ کجا ملتزم شدید؟ میگن ما دو جا ملتزم شدیم، به کلام نفسی، یک در مورد قرآن. اینا که یادتونه بحثی داشتن قائل بودن که قرآن قدیمه، گفتن حقیقت قرآن قدیمه، به خاطرتون که هستش این اشعار قاعده به قدم قرآن بودن. با اینکه الفاظ قرآن که قدیم نبوده که، الفاظ قرآن رو نمیگن قدیمه، قرآن رو اون حقیقتش رو میگفتن قدیمه. این نظر اشعاره بوده که حقیقت قرآن قدیمه. بعد میگفتن که پس بنابراین این الفاظ کتاب الله باید دلالت کنه بر اون کلام نفسیه که قدیم بوده. این از یک جهت. از یک جهت هم قرآن کلام اللهه، جدا از این ظاهرش اون حقیقت قرآن هم کلام اللهه. این هم گفتن متکلم از اسماء خداست، چون متکلم از اسماء خداست، اسماء الله همه قدیمه. پس ببینید به دو وجه اینا قائل شده بودن به قدم قرآن. یه وجهش که یعنی همین کلام نفسیه، یه وجهش اینی که اعتقاد به قدم قرآن داشتن، نه از جهت مسئله متکلم بودن. اصلا خود قرآن رو گفتن امر قدیمه، کلام الله، و الفاظ قرآن قدیم نیست. گفتن پس بنابراین این الفاظ، این حقیقت قرآن همون کلام نفسی است. کلام نفسی، ببینید حالا بعد تو خود انسان هم نظیرش میان بیان میکنن، یعنی که انهو درباره حق تعالی اینو قائلن که خدا یک کلام نفسی تو درونش داشته که این اظهار کرده. اون کلام نفسیه وابسته به نفس حقه، به نفس الله. این کلامی که وابسته به نفس اللهه تو درون نفسشه، مثل شما که کلامتون تو درون وجودتونه، این کلامه مثل علم میمونه، شبیه علم، مثل تصورات و تصدیقاتی که تو ذهن ماست. اینا یک علمی بوده در نفس الله، در مقام خود ذات حق، یا حالا به تعبیر اینا نفس الله، تو اونجا این کلام خدا با خودش داشته، بعد اینا رو اظهار کرده، الفاظش فرستاده بر شما. این کلمات هم مثل خود خدا قدیمه. خدا چجور نفسش قدیمه، حقیقت وجودش قدیمه، برای خدا هم این کلمه نفس رو زیاد بکار میبرن. حالا ما هم اینو میگیم به هر حال داریم، بله امیرالمومنین تو دو تا روایت داریم نفس الله، این هم تو روایت داریم. حالا این نفس الله با نفس الله فرق داره البته. اینا تعبیر نفس الله میکنن، خدا در نفس خودش کلامی داره، کلامی هست که اونجا هنو کلام اظهار نشده، یه این علمه، این کلام به علم برمیگرده بعد اظهار میشه. این الفاظ محدثن دلالت میکنن بر کلام نفسی قدیم که در خود نفس الله. انگار مثلا حالا اگر میخواستن یه خود دیگه بیشتر تعبیرهای انسانی برای خدا به کار بردن، بعد میگفتن که در ذهن خدا مثلا فرستن. حالا اینو میگن در علم خدا، در نفس خدا این کلام نفسی. بعد اینا اظهار شده. از یه جهت دیگه هم اینا قائل بودن به اینکه اسماء و صفات خدا قدیمه، متکلم هم از اسماء و صفات خدا، این کلام نفسیه قرار میگرده به همون صفت متکلم، پس بازم قائل به قدم شدن و قائل به کلام نفسی شدن. ببین خدا یکی از اسماء و صفاتش متکلمه، اینا برمیگرده بحث کلام نفسی اون به اونجا. این یه مورد. جای دومی که قائل به کلام نفسی شدن، تو خود افق نفس قائل به کلام نفسی شدن، یعنی کاری به خدا ندارن، به نفس الله ندارن، تو خود نفس ما انسان‌ها می‌فهمن ما از بعضی آیات قرآن استفاده می‌کنیم که انسان هم کلام نفسی دارد. ما استفاده می‌کنیم کلام نفسی در وجود انسان‌ها، اینم استفاده میشه. میگیم از کجا؟ می‌فهمن که حالا من مثالش رو اینا بیان کردم، میفهمن که وقتی که شما یک جمله رو میخواید بگید، مسبوق به یک تصور در ذهن شما، و این کلام نفسی به تعبیر اینا یا خبر است تو جمله خبریه، یا طلب تو جمله انشائیه. میفهمن که خلاصه کلام همونجور که بر کلام لفظی دلالت میکنه، بر کلام نفسی هم دلالت میکنه. کلام لفظی اونیه که از زبان ما خارج میشه، اما کلام نفسی چیه؟ کلام نفسی اونیه که تو درون ماست، تو درون ذهن ماست، تو درون نفس ماست. یختلج به بالی، که بعض وقتا میگه من یک کلامی دارم که میخوام بگم، هنوز نگفتم. ببینید کلام خارجی در نیومده، تو ذهنتون یک کلام ذهنی هست، اونو بهش میگن کلام نفسی. میگین کلامی هست که ارید و ان ابده، میخوام اینو آشکارش بکنم، هنوز که آشکارش نکردید. بعد این آیه قرآن رو میارن، اسر رو قولکم اوجهرو به، این قول خودتون رو چه پنهان نگه دارید چه آشکار کنید. ببین میگه قول خدا گفته، ببین قول دارید شما تو درون وجودت، چه شما اینو پنهان کنی چه آشکار بکنی. این نو علیم و مزات صدور اینا فهمن. ببین خدا فهمده اثر رو قولکم الج حروبه، اونی که اجهارش میکنید چیه؟ اونی که به لفظ میاریدش. اونی که اثر رو قولکم، اونی که پنهانش کردید، نگفتید که پنهانش کردید، میگن این همون کلامه. خدا هم بهش گفته قول، قولی که پنهان شده اینجا، این قول کلامه دیگه، یعنی این قول همون کلامه. بعد میفهمن که این تو دو مافی انفسکم او تخفوه و یحاسب کن به الله، اینا هم دلالت بر همین میکنه. اونی که پنهانش کردید اونا کلام نفسی. مطمئن آیه قبلی خیلی صریحه، تعبیر قول به کار بردین، یه قول پنهانیه. شما این قول میگید یه کلامی تو ذهنم نمیخوام بگم، هنو نگفتم، همون کلام همون قول. اینجا هم قائل شد به کلام نفسی شدن، مطمئن این کلام نفسی دیگه قدیم، اون کلام نفسی که وابسته به ذات الله به نفس الله، اون کلام نفسی و اینا قدیم میدونن. این حالا یه مقدمه در باره بیان اینها. حالا از اشاعر میپرسیم به چه دلیل شما قائل شدید که طلب و اراده دوتا هم، دلیلتون چیه؟ دلیل اول اشاعر میگن ما دلیل اولمون اینه، حالا تو برسیم به دلیل دوم. میگن خدا گاهی وقتا یک چیزی رو از عبدش طلب میکنه در حالی که اراده نکرده. به حضرت ابراهیم طلب خودشو میگه، طلب کرد از حضرت ابراهیم که حضرت اسماعیل رو ذبحش کن، اما اراده نکرده. خدا طلب کرده، مثل اوامر امتحانیه دیگه، در اوامر امتحانی خدا طلب کرد اما واقعا اراده کرده بود، اراده نکرده. طلب کرده اما اراده نکرده. اینجا میگن که خلاصه تو اینجور موارد ما بینیم طلب از اراده جدا شد. قوم اصفهانی بهشون اشکال میگیرن، خلطی تو استدلال اینا واقع شده، جلو اون خلط رو باید گرفت. چون فهمن اگر امر به صیغه انشائی بیاد، ما یک طلبی داریم به یک وجود جعلی تنزیلی که ما بهش میگیم وجود انشائی، طلب جعلی انشائی، امری که به صیغه حالا طلب انشائی اومده. ایشون میفهمن که این امر مثل همون اراده انشائیه با صیغه انشا شده و با اراده حقیقیه دوتاست. ببینید یادتون باشه آقای بروجردی چی گفتیم؟ گفتیم شما میگید طلب و اراده مغایرت داره، طلب انشا رو قبول میکنه اراده قبول نمیکنه. این حرف زدن آقای بروجردی، ما گفتیم اراده هم همین جوره، اراده هم مثل طلب میتونه انشایی باشه، اراده حقیقیه بوده باشه. آشمان حسین اصفهانی، محقق اصفهانی دارن به اشاعری رو میگن، میگن این استدلالی که شما کردید دلیل است بر این که طلب انشائی با اراده حقیقیه دو تا هم، اینو ثابت میکنه. حالا من یه مقدار توسعه میدم بحثو. وقتی که ما گفتیم طلب همون ارادهیه که مظهر شده اظهار شده، این طلب وقتی شده انشائی یعنی تو صیغه افعل قرار گرفت، اراده هم تو صیغه افعل قرار میگیره، درسته یا نه؟ خیلی خوب، اینا مغایر با اراده حقیقی هستن، خب مغایر با طلب حقیقی هم. این بیان شما اثبات نمی کنه که طلب و اراده دوتا هست، این بیان شما ثابت میکنه که وجود انشائی طلب و اراده با وجود حقیقی طلب و اراده دوتا هست، اینو ثابت میکنه. شما میگید که در این مورد عوامر امتحانیه وجود انشائی هست اما وجود حقیقی نیست، طلب حقیقی هم نبوده دیگه، درسته نه؟ خدا طلب انشائی کرده اما طلب حقیقی هم نداشته. میتونید همینو تکمیلش کنید حرفتونو، حرفو که تکمیل بکنید، شما اومدید گفتید اراده حقیقی نداشته. خب حالا ما سوال میپرسیم از شما، طلب حقیقی داشته؟ بگید نه. چاره نداره بگید نه، طلب انشائی بوده اما طلب حقیقی نبوده. خودتون باید بگید نه، طلب حقیقی نبوده. شما که میخواستید فرق بین اراده و طلب رو بگید، اگه میخواستید بین طلب حقیقی و اراده حقیقی فرق بذارید، خیلی عالی بود. نشد فرق بذارید، شما گفتید طلب انشایی هست، اراده حقیقی نیست. حالا ما سوال پرسیم، میگیم طلب انشایی که هست، طلب حقیقی هم هست؟ شما مجبوری بگی که نه، طلب حقیقی نیست. خب میگیم همونجور که اراده حقیقی نبود، طلب حقیقی نبود. این بیان شما فرق بین طلب انشایی است و طلب حقیقی، درسته نه؟ طلب حقیقی و طلب انشایی با هم دوتا. ما میگیم که وقتی ما گفتیم اراده هم انشاء میشه، انشایی داره، کمان که تو جوابهای بروجردی گفتیم، فرق بین اراده انشایی و اراده حقیقی رو شما ثابت کردید، هممونم بلد بودیم. ما میخواستیم فرق بین طلب و اراده ثابت بشه که چه فرقی هست بین طلب و اراده، ولی فرق بین طلب انشایی و طلب حقیقی که ما قبول داریم که شما به جای طلب حقیقی فرق اومدید گفتید اراده حقیقی، چیزی رو ثابت نکردید. فرق بین طلب حقیقی و طلب و اراده حقیقی رو ثابت نکردید. فرق بین طلب انشایی و اراده انشایی رو ثابت نکردید. شما فرق بین وجود انشایی هر کدوم از اینها و وجود حقیقیشون اومدید ثابت کردید. اشتباه کاری متعاقی بحثو که ناقص کردن، یعنی صحبت از طلب حقیقی نکردن، از اون هم صحبت از اراده انشایی نکردن. اراده رو شاید قابل انشا نمیدونستن مثل آقای بروجردی. نتیجه چی شد؟ مثلا گفته این دوتا با هم فرق داره، اینجا طلب انشایی هست، اراده حقیقی نیست. اگر میومدن طلب حقیقی هم میومدن مطرح میکردن بابا طلب، طلب حقیقی هم داریم، یه طلبی داریم به اسم طلب حقیقی. شما الان این فرقی که گذاشتید به جای اراده حقیقی میگفتید طلب حقیقی، این ثابت کرد که طلب انشایی با طلب حقیقی دوتاست. حق تعالی در اوامر امتحانی طلب انشایی دارد اما طلب حقیقی ندارد. بعدم به همین وزان میمدید میگفتید که اراده انشایی دارد، اراده حقیقی ندارد. پس شما ظاهرا با اوامر امتحانی فرق بین طلب و اراده رو نمیتونید بیان کنید. فرق بین وجود انشایی و حقیقی رو میتونید بیان کنید که در اوامر امتحانی وجود انشایی هست، یعنی میگن برو انجام بده، اما طلب حقیقی نیست. اراده انشایی هست، اراده انشایی هست به ظاهر هست مثل اراده تشریعیه، اما اراده تکوینیه نیست. اراده تشریعی هست، البته من مسلمانی هم به اراده تشریعی یه حرفی میزنن، بعد این شما در موردش میرسیم و صحبت میکنیم که آیا اراده تشریعی که مرحوم اصفهانی میگن و قبول ندارن تمام هست فرمایششون یا نه. پس این استدلال اولی که این آقایون اشاعره اومدن بیان کردن. برسیم به استدلال دوم. استدلال دوم اشاعره بفرمایید.
اشکال اشاعره
خب ما حرفای بروجردی هم بهش اشکال شد دیگه، یعنی همین مبنایی که الان اشکال به اشاره میشه گفتیم همون مبنای اشکال به آیه بروجردیه. آیه بروجردی متاسفانه مبناشون تو این باب مثل مبنا اشاره بوده، اشاره که این قائل داشتن. آیه بروجردی هم تعبیر کردن که ما اراده انشائیه نداریم اما تو طلب انشاء داریم، که اینو جواب آقای بروجردی بعد این حرف بدیم، بگیم که اراده تشریعیه اراده ایست انشائیه. ما داریم اراده انشائیه، تو اونجا اراده های تشریعیه که هستش اینو نه به اراده تشریعیه داره انشاء میشه، میشه اراده تشریعیه، به همین صورت جواب داده میشه. اما وجه دوم برای اختلاف طلب و اراده، اینو اومدن گفتن که کفار تکلیف به ایمان شدن، اوساد تکلیف به اعمال تکلیفیه شدن، همه اینها تکلیف رو دوششون اومده. ما در این حال که میبینیم تکلیف رو دوششون اومده و تکلیف هم جدیه و در این حال میبینیم که انگار یک طلبی روشون هست، ببینیم اراده حقیقی منتفی نسبت به ایمان کفار یا نسبت به اون اعمال تکلیفیهی که اهل معصیت انجام ندادن. اراده حقیقی نداشت خدا؟ اگر اراده حقیقی داشت خدا که اونا انجام میدادن. ماشون از اراده حقیقی اراده چیه؟ تکلیمیه است. میگن خدا اراده حقیقی نکرده بود، یعنی چی؟ یعنی اراده تکوینی نکرده بود، منظورشون اینه، برمیگرده به این. اما در این حال تکلیف سر جا خودش میبینیم هست، تکلیف کرده خدا، طلب ازشون کرده اما اراده حقیقی نکرده. باز ببینیم اینجا برای اراده انشایی انگار خیلی لفظی جایگاه قائل نیستن، طلب رو مطرح میکنن، طلب از ناحیه خدا شده اما اراده حقیقی خدا نکرده. بعد تعبیرشون اینه، میگن اگر ما قائل به اتحاد طلب و اراده بشیم یکی از این دوتا مفسده پیش میاد. اگر گفتیم طلب و اراده یکیه، چون در مورد کفار و اهل معصیت خدا اراده نکرده این عمل انجام بدن یا ایمان بیارن، اگر گفتیم طلب و اراده یکیه چون اراده خدا نداره در مورد کفار و در مورد اهل معصیت، باید بگیم طلب هم نداره. چون شما اگر قائل شدید به تاد طلب و اراده، میگید طلب و اراده یکی هم. خب اراده خدا نسبت به ایمان یا اعمال عبادی اینها منتفیست، خب پس وقتی که اراده و طلب یکی هم، باید بگید طلب هم منتفیست. پس باید بگیم خدا تکلیف نکرده کفار رو و اهل معصیت رو، اراده منتفیه پس طلب هم باید منتفی بشه. طلب رو ایشون میزنه همش به طلب انشایی، اراده رو میزنه به اراده تکوینی. میگه چون اراده تکوینی منتفی، اگر طلب و متحد با اراده بگیرید پس باید تکلیفی هم نبوده باشه. یعنی خیلی حرف بحثه به ظاهر استدلال فیه ما فیها. ببینید طلب یعنی طلب شرعی و طلب تشریعی و اراده تشریعی رو ایشون ازش به طلب یاد میکنه، از اراده تکوینی به اراده حقیقی یاد میکنه. بعد میگه که خلاصه در مورد کفار و اهل معصیت اگر طلب و اراده یکی بوده باشه، یا این که بعد بگیم اراده حقیقی خوب نیست پس طلبم نیست، یعنی چی؟ یعنی اراده تشریعی هم نیست، پس یعنی خدا از اینا ایمان نخواسته، اینا رو مکلف نکرده به این اعمال، یا از اون رو بعد بیان بگیم و تکلیف میشه سوری که این خلاف ضرورته، یا اینه که باید بگیم که اتحاد طلب و اراده اختزا اینو میکنه که چون طلب نسبت به کفار شده، اراده حقیقی هم نسبت به کفار شده باشه، خدا اراده تکوینی کرده باشه که اینا اعمال انجام بدن، اراده خدا از مراد تخلف پیدا کرد، خدا اراده کرده بود اما این انجام ندادن، که اینا یه محصول باطلیه، این تخلف مراد خدا از اراده حقیقی میشه. یعنی بحثه اسمش گذاشته به بحث طلب و اراده، اشعاری اینجوری دارن میگن، اما همون بحث اراده تشریعی و تکوینی هست. در مورد کفار و معصیت اراده تشریعی هست، اراده تکوینی نیست. یه چه خیلی روشنیه. اینو به عنوان فرق بین طلب و اراده اومدن یاد کردن. به جای اراده تکوینی دارن میگن اراده حقیقیه، به جای اراده تشریعی دارن میگن طلب انشایی. حرفشون اینه، میگن اگر این دوتا یکی باشن، مثل اینه که بگن اگر اراده تشریعی و تکوینی یکی بوده باشه، یا لازم میاد که اراده تشریعی این اراده تکوینی بوده باشه و این حقیقت اراده تشریعی نبوده باشه، یا لازم میاد اراده تکوینی تخلف از مراد داشته باشه. تای حرف به این حرف برمیگرده، این منشأش چیه؟ منشأش اینه که طلب و اراده رو درست تصویر نکردن. این حرف این ها سامنه بود، این حرف که تا حالا اینا داشتن. از اینجا حالا آقای آخوند وارد جواب اینا میشن، تا نگود از اینجا وارد یه بحث جدیدی میشیم که حالا جواب آقای آخوند رو ذکر بکنیم، وارد اصل بحث اراده تشریعی و تکوینی میشیم و وارد بحث بعدیش که انشاءالله خدمت رو حضم کنم فردا. صلی اللہ علیه محمد.